بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله، صلوات هدية بفهم. از طرف بابی لیاقتی به نیابت از امام زمان روحی و ارواح و منصباه و فدا به روح مطهره مادرش زهرای اطهر این صلوات حضرت زهرا رو هدیه می فرستیم و بحث رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی صدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. تعجيل للفرج حضرت ولي أسر ونافضا صلوات يدي بفر. خدا رو شاکریم چند شب اجازه داد اسمش رو صدا کنیم. خیلی حرف زیاد بود ولی امشب یه بحثی بنده چند باری شاید بیش از 15-20 بار جاهای مختلف باهاش مواجه شدم. دنبال یه فرصت یه جلسه‌ای بودم که طرح بحث کنم. امشب شب بسیار مهمیه. شبهایی که بسیار مهمن شب مغفرتن، بحث علمی درش مستحب ثواب داره. انشالله روزه برای شما میخونن. لذا یکی از دردهای اهل بیت خیانت دیندارانه. یکی از دردهای اهل بیت تعابیری که مرحوم امام علی الله مقامه الشریف راجع به بعضی از مراجع زمان خودشون، بعضی از بزرگان زمان خودشون دارن رو اگر نگه آدم چه کسی گفته، شما همجوری تو خیابون بگیرید قفونیتون میکنن. این باور نکردنی که امام اینطور حرف زده. کما اینکه یه وقتی یه نشریه یه جمله‌ای رو تصریح کرد که راجع به چه کسیه، بستن اون نشریه رو. داشت حرف امام رو زده بود، فقط مصداقش رو پیدا کرده بود. بنده نمیخوام بگم آدم جسارت کنه، ولی اینی که موقعیت حساس مسلمین، 100 سال پیش هم مرحوم شیخ عبدالحسین رشدی گله کرده، میگه موقعیت حساس فعلی بعضیان نمیدونن الان کجان، 500 سال پیش زندگی میکنن یا 500 سال آینده، فرق براشون نمیکنه، زندگیشون فرق نمیکنه. یکی از عوامل اصلی قربت دین اینه که دینداران با فتاوا دین رو قریب میکنن. یه نمونهش این چیزیه که میخوام خیلی مختصر عرض کنم. یکی از مباحثی که این روزا زیاد مطرح میشه اینه که آقا از امام صادق سلام الله علیه رسیده هر پرچمی قبل از قیام ولی اثر و نافدا این طاغوت و محکوم به شکست و فلان. مثلا فرض بفرمایید به مسئول کانال ناقابل ما پیغام داده بود که همه این حرفایی که فلانی میزنه سغرویه. اول شما حکومت اسلامی رو ثابت کنید بعد این حرفا رو بزنید. اگر اینجا منبر نبود و خانه امام زمان نبود، من با یه ادبیات دیگه ای حرف می زدم. سه تا نکته عرض می کنم که این بحث زیاد این برون مطرح میشه که آقا از امام صادق روایاتی داریم، از ائمه روایاتی داریم که اصلا اصل قیام طاغوته. و شما نگاه کنید زور امریکا و اسرائیل و لیبرال ها و سکولار ها انقدر زیاد نیست که زور این زیاده. اونا حد اکثر میتونن موشک هسته‌ای به ما بزنن، ولی این میاد میگه طاغوتید، مثلا نیازی نیست که موشک بزن. قدرت تخریبی این صدها برابر هسته‌ایه، صدها برابر بمب هیدروژنیه. جوابش هم خیلی ساده است، اتفاقا جوابش هم خیلی ساده است. بنده تو سه بخش به اندازه که یه جلسه بخوام حرف بزنم اینو مطرح میکنم، انشاءالله دفاع باشه از حکومتی که امید داریم انشاءالله پرچمش به دست ولیعصر ارواح و نافدا برسه. نکته اول، آقا ما مگه دستور به همون دادن بریم روایاتو بخونیم عمل کنیم در صورتی که علم فهم روایات رو نداریم؟ چرا شما به مرجع تقلید رجوع میکنید؟ خب آقا در مورد ماه رمضان این همه دردسر، این همه هزینه، ستاد استهلال، 160 گروه، میدونید 160 گروه بخواهن یه 40 کباب بهشون بدن، 160 تا 10 نفر 1600 نفر، هر یه وعدش فقط 1600 تا 40 کباب باید بدن. خب این مریضن آقا. روایت داریم از امام معصوم که ماه رمضان همیشه 30 روزه، از سندش هم صحیحه. برید آقا دنبال کارتو، خیلی بهتر نی؟ چنین کار نمی کنی؟ خب برای اینکه یه روایت هم داریم که میگه عید فطر با رؤیت هلاله. حالا کی این وسط میتونه تشخیص بده که میدونید بین شیخ صدوق و شیخ مفید هم اختلاف، شیخ صدوق یه چیز میفرماد، شیخ مفید یه چیز میفرماد. خب خیلی ارزون بود ماه رمضان 30 روزه خودتون رو خلاص کن، چقدر غیبت و تهمت. 30 روز طرف روزه میگیره، پشت سر مراجع حرف میزنه، دفتر این مرجع پشت سر اون مرجع حرف میزنن، دفتر اون مرجع این یکی مرجع رو مسخره میکنن، اون مرجع نیست، ما مرجع، این مرجع ما مرجع، مرجع اونا نیم مرجع. برید میبینید چه حرفای میزنن، اون عوام، اون چی چیه. خب این همه فوش و فوشکاری بعد از روزه، یه باره که 30 روزش کنید خلاص کنید بره دیگه، روایت صحیح و سند هم داره، چرا این کار نمی کنید؟ چرا؟ اگه قرار بود همه فقیه باشن مرجع لازم نبود، خود برو یه کتاب روایت ورد و بخون عمل کن. اصلا شما به قول طلبا قلما یوجد که در یه مسئله یه روایت باشه معارض نداشته باشه. همین کفن میت، خدا استاد ما رو حفظ کنه، درس پارسالش بود تو قوم، اینی که کفن میت سه تیکه باشه چی باشه چند روز بحث کرد. آقا ما این روایت نداریم. آقا روایات مختلفن، مرد میدون میخواد تشخیص دادن این، دقت فرمودین؟ وگرنه فراوان از این چیزا داریم تا دلتون بخواد. چجوری نماز بخونیم؟ روایت از امام صادق رسیده که به حماد فرموده این شکلی نماز بخون. بچه شما فتوای مرجع تو نگاه کنی. آقا پدر جان، خب روایت دیگه هم جوری دیگه گفته. همینی که چه چیزایی رکن نمازه، شما برید تو روایت ببینید چقدر اختلاف هست. بی جهت نیست که طرف 70 سال 60 سال پدرش باید به زحمت بیفته. اگه به همین سادگی بود که 5 تا روایت می‌ذاشتن توی کتاب، می‌گفتن فقیه خود باشید بفرمایید، همه هم از امام صادق تقلید کنن. به اون آقایی که میگه روایت هست که قیام قبل از ظهور ولی اثر و نافدا حرامه، باید گفت تو همه احکام دین و خودت میری از روایت میخونی؟ تو همه موضوعات، ازدواج کردن با مثلا زرتشتی متعش اشکال داره اشکال نداره، ازدواجش اشکال داره اشکال نداره، همه هر چهارتاش روایت هست، کدوم میخوای عمل کنی؟ یا مثل این میمونه که شما دفترچه پزشکی رو بدید علائم بیماری ها رو بنویسه. میدونید بسیاری از علائم تو 30 تا 40 تا 50 تا بیماری مشترک. شما دفترچه علائم بیماری ها و داروهای متناسب بیماری ها رو بهتون بدن میتونید پزشکی کنی؟ میشه؟ دیگه اینقدر به جای اینکه ویزیت بدی یه پول ویزیت 70,000 تومان بده کتاب بخر برو دیگه پزشک خود باش. کی این کارو میکنه؟ طبیعتا تو پزشکیش هم شما برید ببینید همین واکسنی که الان مطرحه موافق داره مخالف داره. آدمی که علم نداره چیکار میخواد بکنه؟ پس نکته اول اینه که رجوع به روایت، تحلیل روایت کار هر کسی نیست. بنده فکرم مثل یهودی ها نیست که بگم یه ژن خاصی لازمه، مال یه طبقه خاصی، یه فامیل خاصی. نه آقا، هر کی استعداد داشته باشه 30-40-50 سالم وقت بذاره، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک هم در خدمتش باشن، این بتونه تمحض داشته باشه میرسه. اینجوری نیست که فقط یه عده خاص برسن، ژنتیک خاصی لازم داشته باشه، کروموزومات شمارشش باید دو کنی، اینجوری نیست. همه میتونن ولی یه زحمت طولانی داره، کما اینکه همه استعداد پزشک شدن ندارن. پس این نکته اول، روایت داریم از امام صادق. اصلا اینکه روایت است یا نیست، منظور روایت چیه، ناظر به شخص خاصیه یا کلیه، این هم یه علکی نیست که، همه اینا مبانی داره. پس این نکته اول، روایت داریم که امام صادق فرموده قیام قبل از قیام ولی اثر و هنافدا. آقا شما بقیه روایت هم دیدی تو موضوع؟ صلاحیت تحلیل داری؟ من که نمیتونم برم بگم من مناظره میکنم راجع به ویرو این نمیدونم واکسن HPV، من که صلاحیتشو ندارم. بعد یه کسی که صلاحیت علمی تو این رشته داشته باشه صدر ذیل موضوع رو بدونه حرف بزن، حالا یا موافق یا مخالف به من ربط نداره. پس نکته اول اینه، خودمونی که میگه روایت داریم، خودش تو بقیه موضوعات اینجوری نیست که به روایت عمل کنه، به فتوای فقیهش، به نسخه طبیبش، به طراحی مهندسش رجوع میکنه. اولا نکته دوم، پزشکا ممکنه توی مسئلهی برای ما اتفاق افتاده، بیمار داشتیم، یکی گفت همین فردا باید عمل کنی جراحی، یکی گفتش که اگر جراحی کنی قطعا میمیره، باید مثلا یه دوره درمانی کورتون داشته باشه، یکی هم یه حالت سومی گفت. یه دونه این دکتر علفی هم یه کیسه گونی این علفا داد، گفت اینو دم میکنید خوب میشه. خب سه جور کسی میگه که آقا این اولیه که گفت جراحی دمش کرد این پزشکه، اون یکی که گفت کورتون بزنید جراحی نکنید لعنت الله علیه و حشره الله مع الابلیس. نمیگه که آقا ممکنه دوتا طبیب یا دوتا فقیه یا دوتا کارشناس توی مسئله اختلاف نظر داشته باشن، درسته؟ اگر حتی بیمار بمیره قاتل حساب نمی کنن پزشکی رو که خطای پزشکی داره، اشتباه تشخیص داده. اگه قرار بر این بود که جرأت نمی‌کرد پزشکی کنه، چون ممکن بود تو جراحی بیمار از دنیا بره، بعد می‌بردن اعدامش می‌کردن. ما در پزشکی خطای تحلیل رو می‌پذیریم، در فتوا هم همینه. اگه می‌گفتن هر کسی فتوایی که میده دقیقاً همان چیزی باشه که اگه حواسا من اگر امام زمان سلام الله علیه می اومد همونو می گفت، این جایزه می گرفت. اما اگر غلط می گفت علیه لعنت الله و الملائکت و اجمعین، با صورت به جهنم می دادنش، اون دنیا چوبم ازش عبور می ده. کسی جرأت می کرد دیگه فتوا بده؟ دقت کنید چی عرض می کنه. دو تا فقیه، یه فقیه میگه از نظر من قیام قبل از قیام امام زمان حرام است، یه فقیه میگه از نظر من حرام نیست در مجموع.
اگر هر دو مجتهد باشن ممکنه یکیشون یا هر دوشون اشتباه کنن، ولی مؤاخذه چرا نمیشه. آقا مراجع میگن که قیام فرض کنید، قیام قبل از قیام امام زمان حرام است. ما میگم مرجع ما فرموده که حرام نیست، مستحب. اگر کسی بگه نه خیر نمیشه، یعنی اصلا سیستم اجتهاد، سیستم کارشناس رو زیر سوال برده. دقت میکنی؟ کی گفته که باید مرجع ما این مرجع شما حرف بزنه؟ مراجع اختلاف نظر دارن طبیعی. تو همینی که مثلا با چشم مسلح باید عید رؤیت ماه رؤیت بشه تا عید بشه، یا چشم غیر مسلح، همین الان دو تا نظره. میشه یکی بگه عجب حرام خارهایی هستن اینها، با چشم مسلح دیدن شده عید براشون، فردا رو روزه رو نمیگیرن چون عید فطر میدونن، پس اینا روزه خورن، باید 61 کم گردنشون باشه. کی هم چه حرفی میزنه؟ یا مجتهده، این نظرشه، از نظر او با چشم غیر مسلح ماه دیده بشه عید محسوب میشه، لذا حرام میدونه روزه بگیرن طرفداران ها. کی میگه که عجب حرام؟ لا اله الا الله، اخوندام روزه میخورن، مراجع هم روزه میخورن، روزه مثلا سیوم آرمزون عید اعلام کرده. کی هم چه حرفی میزنه؟ آقا مجتهد نظر داده. چطور همه جا نظر کارشناسی مورد قبوله؟ به اینجا که میرسیم میگه یه روایت از امام صادق داریم که قیام قبل از قیام حضرت حجت سلام الله علیه حرامه. آقا این مجتهد نظر داده. فرض کنید شما نظر اجتهادی شو هم نپذیرفتی، شما که میگم یعنی اون مرجع دیگه، یکی در سطح او هم نپذیر، ما این قرار بر این بوده که همه نظرشون یکی باشه، اگه اینجور بود معنی نداشت ما این همه مرجع تقلید داشته باشیم. تو این مسجد الان من بپرسم ممکنه 15 تا 10 تا مرجع تقلید باشه، هر کی پیرو یکی باشه. کی گفته که حتما شما باید به اونی که امام زمان میگه برسید؟ دسترسی نداریم. اگه دسترسی بود بله، شما تحقیق میکنی نفر الف میگن اعلمه، اون یکی میگه به احتمالاً اعلمه، اون یکی میگه جیم اعلمه، نظرشون هم فرق میکنه. وقتی نظرشون فرق میکنه که میگن عجب حرام خاریه. یا مثلا فرض کنید فردا رو همه بگن عید، اون یکی بگه نه عید نیست، میگن نگاه کن روز عید فطر روزش حرامه، ولی اینا دارن میگیرن. لا یا للعجب، مرجع حرام کار. نه آقا، اجتهادشه، اختلاف نظر دارن. عجیبه که اون کسی که این انقلاب رو برپا کرده در اجتهادش، در فحل فقه بودنش که شک نداره کسی. نهایتش اینه که شما نظرش رو قبول نداره مرجعتون، خب نداشته باشه، شما مرجعتون عمل کن دیگه. حرام از کجا میارید؟ اینم جواب دوم. جواب سوم. آه سلام علیکم، عرض ادب، مخلصی، ببخشید. جواب سوم کی گفته که اون روایاتی که امام زمان ارواحنا فدا امام صادق سلام علیه فرمود قبل از قیام حضرت ولی عهد قیام نکنید ناظر به قیام های برای امر معروفه؟ یعنی امر معروف در زمان غیبت حرامه؟ آقا جان قیام میکردن برای اینکه ادعا کنن ما امامیم. فرض کنید بلا تشبیه مرحوم امام سال 42 که قیام میکرد میفرمود من امام 13 هستم، فرض کنید، خب این میشد طاغوت طبق ادله ما، طبق عقاید قطعی ما. دقت میکنید قیام هایی که صورت میگرفت امامزاده ها خودشون رو امام میدونستن، بعد میتونم یه ذرم تاریخ بدونه، لذا امام معصوم رو تختعه میکردن، کتک میزدن، زندان مینداختن، شکنجه میکردن. خب معلومه که طاغوته. کی گفته که راجب نهی از منکرم قیام کنی همون شرایطو داره؟ چه دلیلی داری؟ کدوم مرجع تقلیدی؟ حالا ممکنه قلیلی گفته باشن، ولی کجا اکثریت گفتن نهی از منکر حرام زمان قیام امام زمان؟ قیامی صورت بگیره برای احقاق حقوقی که دین فرموده، امر معروف نهی از منکر. چه دلیلی برای حرمت این داریم؟ یعنی در راستای امامت حضرت ولیعصر باشه، نه بالاتر و هم عرض. خوبای این قیامچی های انقلابی های زمان ائمه اینجوری بودن، مادرشون میومد به امام صادق میگفت نستجیرو بالله، چون تو حسودید میشه بچم طرفدار داره ازش حمایت نمیکن. خب معلومه که این اصلا در راستای دستور امام نیست، اما این قیامی صورت بگیره برای اعلای کلمه حق در راستای دستورات معصومی، نه هم عرض معصوم یا بالاتر. مثل چه ربطی به هم داره؟ ماجرای شقیقه است به اون یکی، یعنی ربطی به هم ندارن اصلا، دو فازه. و من از بحر حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم، ربط نداره به هم. نکته بعدی، کی گفته که اکثر آقایون قیام قبل از قیام امام زمانو حرام میدونن؟ این از کجا دقیقا در آوردی؟ حالا ما عرض کردیم یه نفرم بگه نیازیست همه بگن؟ مگه مرجع شما وظیفه داره آنلاین چک کنه فتواش با فتوای بقیه یکسان هست یا نه؟ به نظر اجتهادی میرسه فتوا میده دیگه. کسی نگفته که حتما باید با بقیه چک کنه، مثلا میگه نه 63% موافقم پس اعلام میکنم، چون مخالف بقیه اعلام نمیکنم. کی هم چی حرفی زده؟ با این حال کی گفته که علمای مسلمین قیام قبل از قیام ولیعصر و نافدار رو حرام میدونستن؟ این آمار از کجا اومده؟ باشه هم اکثریت باشه فرقی از کردم نمی کنه، چون یه مجتهد نظر بده کفایت میکنه. ولی کی گفته اکثر؟ مثلا مرحوم ملا احمد نراقی که فقیه برجسته است، مستند و شیعه داره 19 جلد، مرحوم اسد عبدالحسین لاری و دیگران و دیگران و دیگران که فراوانن، لیستاشون کتاب شده، لیست اینا رو در آوردن. اینا چی هن؟ آخریش از همه مهمتره که این نشون میده این جریان کلن هپروتن. آقا جان حرمت قیام قبل اینا همش برای اینه که آقا جبهه حق رو یاری نکنه. حرمت قیام قبل از ظهور حضرت ولیعصر، بعد بگی صبح بخیر ایران، این مال 50 سال پیش بود که وقتی امام قیام کرد شما گفتید حرام، ما قیام نمی کنی. الان حکومت رو گرفته داداش، این یه چیزی دیگه هست اصلا. الان حکومت رو گرفته، الان حکومت دستمونه. یعنی شما دلیل شرعی میتونی پیدا کنی حکومت رو بریم به طاغوت پس بدیم، بریم این خوله رو صدا کنیم، رو پهلویه رو بگیم ببخشید عذرخواهی میکنیم برگرد، دلیل شرعی واسه این داریم. فوقش این انقلاب قیامش حرام بوده، فوقش. خب الان یه حکومتیه، این حکومت میتونه بخشی از دین رو عمل کنه. این منصفانه حرف میزن، دلیل شرعی داریم پسش بدیم. علامه مجلسی ها، علامه حلی ها چجور رفتار میکردن؟ از شاه صفوی که چشه بچه هاشو از حدقه در میورد بیرونم بدتره. پس بدیم بدیم، همه اون حرفای قبلی ارزشش 1/100 این یکیه. همه اون حرفا مال اینه که آقا انقلاب کنیم، انقلاب. حالا انقلاب شد، حکومت هم دسته یه فقیه الان هست. این فقیه الان دلیلی وجود داره که بره پس بده به طاغوت؟ یه دیوانه از حوزه علمیه تا حالا یافت شدم چه حرفی بزنه؟ بنده به پسر اون بنده خدام که نمیدونم بریتانیایی بهش میگن نمیگن، هست نیست به من ربطی نداره، همینو گفتم. گفتم آقا الان که چیزی هست اینو بریم پس بدیم، اگر شما یه روایت ضعیف هم پیدا کردید، یه بر پس بدید، بل به یزید پس بدید، ما حرف نمیزنیم. اصلا غلط کردیم، حرام انجام دادیم، اومدیم، حالا این الان هست، پسش بدیم به طاغوت یا نه میتونیم به دین عمل کنیم بیشتر از قبل؟ یعنی این سوال شما مال 50 سال پیش، این 50 سال الان شما تو باغ نیستی که ما حکومت اینجا رو که گرفتیم 5 تا کشور دیگر هم گرفتیم، الان بی پاسپورت تو خیلی کشورامون میریم میان، الان بریم پس بدیم؟ کدوم آیه و روایت به این دلالت میکنه؟ این همونی که من عرض میکنم طرف 50 سال از تو حجرش بیرون نیامده، اصلا نمیدونه که الان زمان قاجاره، زمان کجاست، آیزنهاور مسئول آمریکا کیه. 50 سال پیش این حرفا رو باید میزدی که حرامه، الان حکومت دست ماست. امیرالمومنین روحی لو الفدا فرمود حکومت هیچ ارزشی نداره حتی به اندازه این کفش پاره، مگر اینکه شب اول عرض کردیم یه حق احقاق کنه، یه ذره آدم تاریخ بخونه کفایت میکنه برای اینکه یه روزی تو این کشور ما فروغی خاطرات یادداشتاش منتشر شده، میگه الحمدلله امروز آتش زنه ای دست یک نفر را سوزاند، میشه حکومت فشار بیارین از آزادیا را تعطیل کنیم. یادداشتاش منتشر شده. بندم یه وقتی پست در موردش گذاشت. پسر یه مدام معروفم بهش تیکه انداختم، اون اومد به من اعتراض کرد. الان بگردید تو صفحه ما احتمالاً هست. که خیلی طرفدار فروغی بود. میگه الحمدلله ان شاءالله اگر این عزاداری باعث کشته شدن یکی دو نفر بشه مثلا زیر ازدحامی چیزی میشه جلوی اینا رو گرفت. بعد میگه روز عاشورا بود، رفتیم با هم یه خورده قمار کردیم و بعد چیکار کردیم و بعد رفتیم یه جا نظمی دادن خوردیم. حالا ما حکومت رو برگردونیم بدیم دست اینا؟ روح دین اینو میگه؟ علمای ما مثل علامه حلی، علامه مجلسی، اونجوری که شریعتی خدا از سر تقصیراتش بگذره که در این زمینه لجن پراکنی کرده متاسفانه، از سر زبونی همراهی میکردن. وقت نیست، سحر آخره، من نمیخوام وقت بگیرم. یه حکومت صفویه ما داریم رفقا، تمام 80-90 درصد تراث شیعه مال دوره صفویه، چون پول داشتن از رو آثار نوشتن. شیعه همیشه چون تو فشار بوده، ما از فرقه های کم جمعیت مثل زیدیه و اسماعیلیه تراث قدیمیمون کمتره، چون هیچ وقت حکومت نداشتیم، همیشه هم وسط جنگ بودیم، تو مرکزیت بودیم، همیشه میزدن ما رو. اگر صفویه نبود ما امروز از کافی کتاب نسخه نداشتیم، از منابع اصلیمون، روایاتمون، تفاسیرمون هیچی نداشتیم. کسی یه ذره تاریخ بدونه میدونه که حکومت‌ها وقتی پول دارن، قدرت دارن، هر کشوری که حکومت دستش بوده امروز تراثش، برید ترکیه ببینید که عثمانی دستش بوده چقدر 200,000 نسخه خطی مهم اونجا هست، همش مال حکومته. چرا علامه مجلسی اینقدر همراهی میکنه؟ این آدم بررسی کنه ببینه این فرصت چرا برای علمای دیگه ما نبود. چون وقتی اسم امیرالمومنین رو می‌بردن تو ازبکستان با قلم تراش، می‌دونید قلم تراش خیلی تیزه دیگه، قلم می‌تراشن، لقمه لقمه وسط مجلس شاه آخوند شیعه رو لقمه لقمه کردن، اربن اربا کردن. حالا یه امنیتی بیاد، یه حکومتی بیاد بگه منابع رو منتشر کنید، پول خرج کنه، بگه ترجمه کنید، علامه مجلسی با اون عظمت شروع کنه کتاب ترجمه کردن، که این اتفاق میفته وقتی حکومت هست، وقتی ترس امنیتی نیست. نه اینکه مشکلات امروز نداریم، خیلی مشکلات هست، بعضیش تقصیر خود ماست، بعضیش تقصیر ما هم نیست، ولی بودش با نبودش قابل قیاس نیست که بگیم حالا بریم پسش بدیم. اگه دوره سیدالشهدا یه حکومتی بود که فقط محبت داشت به سیدالشهدا، این اتفاقا میافتاد. ما پس بده بگی یزید بیاد بگیره تا امام زمان بیاد. خیلی حرف عجیبیه. علامه علی رحمت الله علیه سلطان محمد خداوندی یه کار کرده، مغول سنیه، آخرم زن سنی خودش سم بهش میده میکشتش، یه سکه منتشر میکنه ضرب میکنه تو قلب سکه، سکه هم کوچولو قد یه بنده انگشته، تو قلب سکه نوشته علی ولی الله. تو اون جایی که کسی علی ولی الله میگفت پدرشو در میآوردن، یهو سلطان شیعه میشه، سکه علی ولی الله ضرب میکنه تو دست مردم میفته. علامه علی میگه که خلد الله ملکه اول منهاج الکرامشه و قرن دولته به دوام الى یوم القیامه، خدا دولتش رو تا روز قیامت مداوم نگه داره. چرا؟ یه علی ولی الله تونستیم بگیم. اگه امروز علامه حلی بود مثل ما عمل نمی کرد، اون می فهمید چقدر فرصته برا کار. بعد شودخان معلوم نیست تو قار زندگی می کنه، کجا میگه قیام قبل از قیام حضرت علی از حرام. آقا مال 50 سال پیش بود، یعنی قیام نمیخواد بکنم که اون دستمونه، عرضه دارید کمک بدید کارو بهترش کنید. فرض کنید یزید سر کاره، ها از یزید بهتر نیست؟ انصافم بی انصافی هم خوب چیزیه. اون طرف میگفت فرقشو باید به چشمت برسونه. انصاف هم خوب چیزیه که اگه طاغوت هم هست خوب طاغوتیه. فقط جلسات مذهبی 20 برابر قبلش شده، این مساجد طویله نمیشن. اون طرف اصلا تو قاره کنه، هنوزم لابد چوبشو میکنه تو دوات. خدا انشاءالله ما رو شاکر نعمتهای خودش قرار بده. خیلی شب مهمی امشب، یه پا شب قدر برای خودش. یه جمله عرض کنم وارد روزه بشم که ما شبهای قدر عرض کردیم، حالا عزیزان اهل علم هستن، من زبون درازی کردم ببخشید. ما شبای قدر دست کردیم که کتاب اعمال ما چه شکلیه، خود عمل حاضر میشه، هر کی رد میشه نگاه میکنه یه اوه اوه میبینه، اینجوری نیست که بیاد وایسه بخونه. بعضی انقدر خجالت میکشن اصلا برای اینکه از این خجالت فرار کنن، قرآن میفرماد یا آرزو میکنه که بین من و این اعمالم فاصله بیفته، یا سرش میزه پایین میره به سمت دوزه خودش نستجیرو بالله، نمیتونه از شرم تحمل کنه. اونجا داریم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، خدا از فاسق راضی نمیشه. بشارت من امشب اینه، حرف زیاده ولی وقت گذاشت، خدا از فاسق راضی نمیشه. لذا ما که شفاعت میخواییم از پیغمبر اکرم، اینجا نوشتیم، نوشتن برای ما وجمعنی وجمع بینی و بین المصطفى، وقتی ما دست دراز میکنیم به سمت پیغمبر اکرم، شفیع چی کار میکنه که شفاعتش مورد قبول قرار میگیره؟ خدا شاد کنه روح علامه طباطبایی رو. میگه خب نمیشه که فاسق با گناهانی که کرده خدا ازش بگذره. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، خدا که از فاسقا نمیگذره. میفرماد شفیع که پیغمبر زهرای اطهر امام زمانه، اینها با تصرفی که میکنن گناهان اون کسانی که بهشون متوسل میشن تبدیل به حسنات میکنن تا شفاعتشون مورد قبول قرار بگیره. و یعنی ان الله لا يرضى عن الفاسقين،
عن القوم الفاسقين.
خدا از فاسق نمیپذیره، اعمال زشت و خدا هیچ وقت نمیپسنده. یعنی ما دو امید داریم برای شفاعت، یکی این که اون لحظه بی‌آبرویی دست به دامن حضرت زهرا انشالله بشیم عمل ما رو تغییر میده، این تابلو بالا سر ما از اون بی‌آبرویی تغییر میکنه، رومون بکه وایستیم تو قیامت. و بعدم انشالله بلکه ما رو بخرن. کاری که شفیع میکنه این که اول آبرو میخره، خواهم وارد روزه بشم حیفم میاد چند تا تشکر نکنم، هم از حضور عزیزان که تشریف آوردن، یه عده جوون 3-4 ساعت 5 ساعت شباب تو خیابون وای میستادن که ماشین ها موتور ها آسیب نخوره، کسی دست رازی نکنه، مراجع میگن که سید الشهدا رو دیدن، حضرت فرمود فلانی و اسمش رو تو لیست ننوشتید، گفتن آقا این یه شب اومد کاری نکرد، فرمود نه یه شب اومد یه نلبکی جلو توت ورداشت برد گذاشت. خدا از اونایی که برای امنیت بیرون جلو در وایستادن خیلی هم استفاده نکردن انشالله ثابت قدمشون کنه، ثبتهم الله بالقول ثابت. از این عزیزان که پذیرایی کردن، برادر عزیز قاری بین المللیمون که زحمت کشید بی توقع اکثر شبها اومد افاضه کرد، عزیزانی که روزه خوندن دعا خوندن، عزیزانی که گریه کردن، هر کس قدمی برداشت چراغی روشن کرد. خدا ما را از در خونه اهل بیت، امشب شب آخره این وداع ما با اهل بیت و مناجات حضرت حق نباشه، وقت گذشته میخوام توسل کنم، طبیعیه که آخر مجلس باید کجا بریم؟ مازال بعد ابیها مؤثبت الرأس، از بعد از پیغمبر دیگه سر مبارک شو بسته بود، انقدر گریه کرده بود بلکه آسیب دیده بود، تا سردرد شدید نباشه سر رو نمی بندن. مؤثبت الرأس باکیت العین محترقت القلب یغشا ساعتا بعد ساعه. خدا انشالله نیاره توی خونه بچه های کوچیک باشن مادر بیمار باشه، هر بار میرن بالا سرش به اغما میره بر میگرده، دلغشه میگیرن نمیدونن این بار بره بر میگرده یا نه، لذاب از کنار بستر بلند نمیشدن اصلا. حال بیبی طوری بود که هر لحظه ممکن بود دیگه نبینن. خدا نیاره این که آدم عزیزش رو نگاه کنه نمیدونه بار دومی هم فرصت نگاه کردن هست یا نه. نهل جسمها، جسم مبارک آب شده بود، ذاب لحمها، پوست و استخوان شده بود، حتی صارت کل خیال، انگار پارچه رو زمین افتاده. این آقازاده ها اومد کنار مادر بودن از جا بلند نمی شدن. خدا نیاره ببینید توی خونه مادر جوان مریض باشه، بچه کوچیکا از کنارش بلند نمی شن اصلا، نگرانه، نمی دونم چرا این کارو کرد. یکی از بزرگان میگه شاید نمی خواست اون لحظه حساس بچه ها ببینه. به حالت نیمه نشسته در آمد، لباس مبارک رو عوض کرد، بدن مبارکش رو شست. امشب علی تنهاست، خودش خونهای بدن مبارکش رو شست. آزاداش دیدن که مادر لباسشون رو عوض کرده، بعد از چند روز یکم تغییر کرده، به حالت نیمه نشسته تر اومده. اینا امامن، شاکرن، گفتن میریم مسجد خدا رو شکر کنیم. رفتن مسجد، وقتی رفتن بی بی به اسماء فرمود که پارچه رو صورت من بکش، برو ساعتی میگذره لحظه میگذره برگرد بیا منو صدا کن. پارچه رو صورتش انداخت رفت و وقتی برگشت عرض کرد یا بنت رسول الله، پاسخی نداد. اسماء میگه من دست و پامو گم کرده بودم چجوری خبر بدم،
یه چند دقیقه گذشت، این دو آقازاده غریب وارد شدن. توقع داشتن مادر رو نشسته ببینن، نگاه کردن دیدن عجیبه، پارچه رو صورتش کشیدن، نخواستن انگار بپذیرن، گفتن یا اسما ما یونیم و امنا فی هذه الساعه، معمولا این ساعت نمیخوابید، یعنی چه پارچه رو صورتشه. اسما میگه من نتونستم خودم رو نگه دارم. گفتم ما تتون مکما فاطمه. خودش تعریف کرده، میگه امام حسن جلو افتاد، سیدالشهدا پشت سرش، آرام پارچه را از رو صورت مادر برداشت، یک بار بوسید. امام حسن چرا یه بار بوسید؟ من برداشتم اینه که هنوز باورش نیست مادر از دنیا رفته، این صورت مجروحه، یه بار بیشتر نبوسید. آرام صدا کرد کلمینی یا اما فانا ابنک الحسن. جواب نیامد. خود امام حسن بعدن فرمود یه کاری کردن محاسن ما زود سفید شده. متمثل شد به سیدالشهدا. شبش امشب صورتش رو کف پای مادر قرار داد، کلمینی یا اما فانا ابنک الحسین قبل ان تفارق روحی جسدی، دارم از دنیا میرم. مادر جواب نداد. اسما نمیدونست اینا رو چه کار کنه، گفت برید باباتون رو صدا کنید. اصحاب نشسته بودن دیدن امیرالمومنین داره نماز میخونه، رو به قبله است، از پشت سر آقازاده ها وارد مسجد شدن. تا وارد مسجد شدن چشمشون به منبر خالی پیغمبر افتاد. تا چند وقت قبل از این اگر کسی گناهکاری بود، بیچاره بود، یکی از این دو آقازاده رو بغل میکرد میورد پیش پیغمبر، عزت پیدا میکرد. چند روزه کسی در این خونه رو نزده، فقط پیغمبر از دست نرفته. تا نگاه کردن چشمشون افتاد به منبر پیغمبر، بلند بلند شروع کردن گریه کردن. این آخرین باری که برای مادرشون بلند گریه کردن. اصحاب دورشون جمع شدن، گفتن که یاد جدتون افتادین، دلتون تنگ شده. امام حسن فرمود ماتت امنا فاطمه. راوی میگه چشمم بردم سمت امیرالمومنین، نشسته بود زمین، زمین نشسته بود، وای نستاده بود. از پشت تا این صدا رو شنید، فوقع علی علی وجهه، دیدن رو زمین افتاد. گریش که بلند شد صورتش رو نزدیک زمین آورد، گفت به من العزا یا بنت رسول الله، دردم رو به کی برم بگم، به من العزا یا فاطمه. زیر بغل امیرالمومنین رو گرفتن، راهی نیست تا خونه حضرت زهرا. خیبر شکن دست بچه ها رو گرفته، اومد نشست بالای سر زهرای اطهر، روبند رو که کنار زد. اسما میگه که یه جوری علی ابن ابی طالب گریه میکرد، از زیر محاسنش اشک میشه. فرمود کلمینی. یا بنت من دنا فتدلا و کان قاب قوسین او ادنا، دختر پیغمبر معراج رفته. چند بار صدا کرد جوابی نیومد. راوی میگه شدت گریه امیرالمومنین بیشتر شد، چونهای مبارکش میلرزید. فرمود کلمینی یا فاطمه فانا ابن عمک علی. ففتحت عینیها. من همیشه گفتم به نظر میاد صدیقه طاهره دید حال امیرالمومنین وخیمتر از بچه هاست، چشم مبارکشو باز کرد. ففتحت عینیها، یه نگاه به صورت امیرالمومنین کرد، یه نگاه به صورت بچه ها کرد. خدا نیاره این که محتضر لحظات آخر عمرش نگاه کنه یتیمی بچه هاشو ببینه. لذا اینجور فرمود ابکنی و ابکل الیتاما.